بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الزرع ففی المسالک انه یتعین ابقاؤه بالاجره لان له امدا ینتظر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما نسبت به زیاده عینی محض، البته توی اونجایی که تصرف قابن باشد، یه مقداری دوستان این بحثمون از اون مباحثی است که باید تصویر مسئله رو از قبل دنبال کنید. ما بحثمون در مورد تصرف قابن است، نه تصرف مقبون. تصرف مقبون رو قبل از صفحه 191 بحث کردیم، تمام شد. از صفحه 191 رفتیم سراغ تصرف قابن، اونجایی که قابن در منطقه الی تصرف بکنه. اون وقت انواع تصرفات رو عرض کردیم. یه نوع تصرفش تصرف به تغییر به زیاده بود، یعنی جوری تصرف بکنه که اون منطقه لیلی تغییر بکنه، تغییرش هم به زیاده باشد، زیاده هم زیاده عینیه محضه باشه. به صفحه 195 اینو بحث کردیم. خب در مورد تصرف به زیاده، اونم زیادهی که عین محض باشه، یک مثالی که خیلی تو این 3-4 صفحه بهش پرداختیم اونجایی بود که یه زمینی رو طرف دریافت کرده به معامله قبنیه، قابن بوده، مشتری قابن بوده، یعنی ارزان خریده و بعد درخت توش قرض کرده. اینو بحثش رو کردیم، تمام شد. اما اگر زمین رو گرفته باشد، دقت کنید، اگر زمین رو گرفته باشه و به جای اینکه درخت توش بکاره گندم توش کاشت، زراعت توش انجام داد، سبزی و بادنجون و کدو و هندونه توش کاش، زراعت توش انجام داد. تفاوت زراعت با درخت دوستان در اینه که درخت ماندگاری داره به مدت طولانی. معمولا درخت ها چند سال عمر میکنن، گاهی بیش از 10-20 سال عمر میکنن، گاهی 4-5 سال عمر میکنن. اما زراعت اینجوری نیست. زراعت نهایتاً 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه جمع میشه. شما گندم که میکارید، از روز اولی که گندم کاشته میشه تا وقتی که دروش میکنید بالاخره 6-7 ماه، 7-8 ماه، نمیدونم چقدر جمع میشه، زود زمانش تمام میشه. این تفاوت رو با همدیگه داره. لذا نسبت به زراعت مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده در مورد زراعت تنها راه ابقاء بالاجره است. یه وقت هست آقایون صاحب زراعت که قابن باشه میگه آقا همین گندمای نارس رو من میخوام چیکار کنم؟ جمعش کنم، بچینمش، میخوام بدم گوسفندام بخورن. خب اینجا که کارش نمیشه کرد، عیبی نداره بیاد جمع کنه بده. اما اگر او راضی به ابقا شد، مقبون نمیتونه اینها رو قلعش بکنه، نمیتونه این زراعت رو جمعش بکنه. باید این زراعت در زمین بماند. نهایتش این است که آقای مقبون از قابن اجرت بقا این زراعت در زمین رو دریافت میکنه. علتش چیه که اینجا مقبون نمیتونه قلع بکنه؟ آخه ما تو درخت میگفتیم مقبون حق قلع دارد، البته مع العرش. قول تحقیق جناب شیخ انصاری این شد دیگه. اما اینجا صاحب مساله گفته نمیتونه قلع بکنه. اگه قابن راضی نیست، مقبون حق قلع ندارد، حتی اگر عرشش رو هم بده. ایشون میفهمد علتش این است که لهو امدن ینتظر، چون زراعت یک زمان و مدت محدودی داره و لذا چون زود جمع میشه ضرر چندانی در واقع آقای مقبون نمی کن. جناب شیخ انصاری میگه شاید این فرمایش مسالک دلیلش این است که اگر ما این حرفو بزنیم و این فتوا رو بدیم، جمع بین حقین اتفاق میفته. یعنی از طرفی حق صاحب زمین عرض کنم رعایت میشه. چرا دوستان حق صاحب زمین رعایت میشه؟ چون در قبال بقاء این اجرت دریافت میکنه. از طرفی حق صاحب زرع رعایت میشه. از چه باب حق صاحب زرع رعایت میشه؟ از این باب، این است که از این باب که این گندم نارس چیده نمیشه که این آقا بخواد ضرر بکنه. یعنی برای این که جمع بین حقین اتفاق بیفته که نه این طرف ضرر بکنه نه اون طرف ضرر بکنه، رو این حسابشون فتوا رو داده. اما در شجر ما نمیتونیم یه حرفو بزنیم. چرا؟ چون در شجر اگر حکم به ابقاء بکنیم و بگیم حتما باید باقی بمونه اگر آقای قابن راضی نیست، اینجا ممکنه آقای مقبون ضرر بکنه از این جهت که زمان طولانی باید صبر بکنه. اومدیم و این درخت از اون درختاییه که 30 سال بناس بمونه، عمر کرد. خب اینجا که آقای مقبون که صاحب زمینه که نمیتونه به این راحتی 30 سال صبر بکنه، ولو اجرتم بهش بدی ممکنه باز هم ضرر بکنه. این دوستان مطلب اول باقی مونده از بحث گذشتم. مطلب دوم، از این بحث زراعت برید بیرون دوستان، ما یک بحث عام داریم که این بحث آخری که ایشون مطرح میکنه، ایشون در مورد قرص مطرح میکنه، اما زراعت هم همین حکم داره، تفاوتی نمیکنه. من این مسئله رو براتون بیان کنم، دقت کنید. ببینید اگر مالک قرص، مالک این درختا بیاد طلب بکنه قلع درختان خودش رو، تو زراعت هم همین ها هیچ فرقی نمی کنه. یعنی آقای قابن که صاحب درخته، بعد از این که مقبون اومد معامله رو فسخش کرد، زمین رو تحویلش داد، گفت آقا شما اجازه بده من کارگر بریزم این درخت ها رو قلع کنم برم جای دیگه چالش کنم. آیا اگر قابن گفت من درخت ها رو میخوام وردارم ببرم، مالک میتونه اجازه نده؟ مالک بیاد بگه آقا نخیر، تو حق نداره درختات از اینجا قلع بکنی، درختات بمونه به من اجاره بده، اجرت بده، آیا میتونه مالک هم چه حرفی رو بزنه یا نه؟ ایشون میفرماد وجهان، دو تا وجه داره. ممکنه بگیم بله مالک میتونه این حرفو بزنه. چرا؟ چون همین جور که صاحب درخت مالک درختاشه، کمکم کنید، صاحب زمینم مالک زمینشه، هیچ کدوم نمیتونه علیه دیگری حرفی رو بزنه. همین جور که صاحب درخت مالک درختاشه، صاحب زمینم مالک زمینشه، و چون مالک زمینشه اگر صاحب درخت بخواد تو زمین تصرفی بکنه، چال ایجاد کنه، درختاشو قلع بکنه، نیاز به اذن داره، و اگر مالک اذن ندهد، مالک زمین، او نمیتونه قلع بدون اجازه بکنه. این یک وجه. وجه دوم دوستان اینه، درسته دوستان هر کدوم از این دوتا مالک، مالک مال خودشه و مسلط بر مال خودشه، اما دوستان بزرگوار اگر یه شخصی مالک یک مالیست، این تسلطش بر مال خودش نباید مانع از این بشود که دیگری در مال خودش نتونه تصرف بکنه. ببینید آقا، اگر من و شما دقت کنید، من و شما پول گذاشتیم رو هم، رفتیم یه باغچه 500 متری رو خریدیم که 20 تا درخت داره، من زمینش رو خریدم، شما هم درختاش رو خریدید، اگر زمین مال منه، درخت ها مال شماست، من صاحب زمین میتونم بگم شما هیچ وقت حق ورود به این عرض کنم زمین رو نداری، حتی برای آبیاری، حتی برای چیدن میوه، حتی برای رتق و فتق امور اون درخت ها، من که نمیتونم یه همچه حرفی رو بزنم. درسته مالک زمینم، اما مالک زمین که نمیتونه مانع دیگری بشه از این که تو مال خودش بخواد تصرف بکنه. در مانحنفی هم همین جوره، زمین مال این آقاست، درخت ها که مال این آقا نیست، میخواد درختش رو بداره ببره. و جناب شیخ انصاری دوستان میفرماد اقوا همین قول دومه. بالاخره این آقا وقتی میخواد درختاشو قلع بکنه چیکار باید بکنه؟ از دور که نمیتونه دستگاه بندازه درختو برداره ببره، که باید بره تو زمین، زمینو چال کنه، درختو برداره ببره. نهایتش این است که شما بگو عرش این حفره هایی که ایجاد شده رو چیکار کنه؟ پرداخت بکنه، ایبی نداره. اما اینکه بگیم اجازه نمیتونه نده برای اینکه درختارو قلع بکنه، این وجهی نداره. نگاه کنید عبارت رو. و اما زرع، مطلب اول، ففل مسالک انهو، یعنی این زرع، یتعین و ابقا اهو بالاجره، متعین است ابقاء این زراعت به اجرت. دوستان این که میگه متعینه، یه لحظه حواست به من باشه، نمیخواد بگه صاحب زراعت اگر گوه من میخوام این گندمای نارس رو جمع کنم بدم گوسفندام گاوم بخوره بازم نمیتونه. نه نه، این نیستا. این یتعین ابقاءه بالاجره یعنی صاحب زمین حق ندارد بگه آقا جمع کن ببر، او باید دندون رو جگر بگذاره، باید صبر بکنه. یتعین ابقاء این زراعت به اجرت یعنی صاحب زمین اینجا حق اجرت داره، حق اجبار بل قلع ندارد. چرا؟ لأن له امدا ينتظر. تو این زراعت 4 روز هست بعد جمع میشه دیگه، دیگه در حد 4 روز شما صبر بکنی این حق آقای صاحب زراعت هست. خب آقای شیخ انصاری به نظر شما چرا جناب صاحب مسالک شهید ثانی این فتوا رو داده؟ میگه لعلهو، لعلهو ضمیرش رو بزنید به کلام مسالک، شاید این کلام مسالک علتش اینه، لامکان الجمع بین الحقین علاوه چه لا ضرر فیه علی الطرفین، به خاطر اینکه عرض کنم این کلام مسالک به خاطر این است که امکان داره ایشون خواسته جمع بکنه بین دو حق، یعنی حق صاحب زمین و صاحب زراعت، به طوری که ضرری در این حکم نباشد بر طرفین، نه این طرف ضرر کنه نه اون طرف، به خلاف مسئله شجر. فان فی تعیین ابقائه بالاجره، اگر شما در درخت متعینن بگی ابقاء به اجرت، یعنی بگی صاحب زمین حق نداره قلب بکنه، خب ضررن علی مالک الارض، چرا لطول مدت البقا، اومدیم و این درخت خواست 30-40 سال اینجا جا خوش کنه، این که مالک که نباید از انتفاع از زمینش محروم بشه. فتعمل، این فتعمل رو دوستان بسیاری از محشین اشاره به این مطلب میدونن که فرقی بین طول مدت و قصر مدت نیست. چرا؟ چون طول مدت اگر ضرره که ضرره، قصر مدت هم ممکنه ضرر باشه. آقایون اگر زراعت 6 ماه هم طول بکشه، 6 ماه، و مالک زمین میخواد این زمین رو چکار کنه؟ توش یه برج 10 طبقه بسازه، 10 میلیارد تومان هم توی بانک داره، این 6 ماه اگه بخواد پولش بخوابه کلی ضرر میکنه. چطور شما میگید این مدت مدت کمیه؟ برای یه آدمی که بساز بفروشه 6 ماه که چه عرض کنم، بگید 6 روزش هم براش حسابه. به این مقدار که شما میگید این مدتش کمه، اون مدتش اضافه است، اونجا جمع بین حقین اینجا نیست، این رو آقایون خیلی هاشون نپذیرفتن. گرچه دوستان بعضیا مثل شهیدی، عذر میخوام، مثل شهیدی هم همین حرف رو میزنه، مثل شهیدی میگه اقول و لعله اشارتون الى الاشکال فی ما ذکره من الفرق به انه به طول مدت البقا فی الشجر تزید الاجره الا ما کان فی الزر فا ان کان یرتفع الضرر به استحقاق الاجره نفا کل المقامین ففی کل المقامین و الا فکذاله. یعنی این دوتا صورت، هر دو مقام چه مدت کم باشه چه زیاد باشه، خلاصه فرقی نمی کن. این دوستان مطلب اول، عرض کنم تتمه اون بحث گذشتمون. مطلب دوم این تتمه و آخرین مطلب که عرض کردم، این مطلب رو ایشون در مورد قرص ذکر میکنه، اما این مطلب در مورد زراعت هم میاد، تفاوتی نمی کنه. ولو طلب مالک القرص القلع، اگر طلب بکنه مالک قرص قلع رو، یعنی صاحب درخت بیاد بگه میخوام درختامو بردارم ببرم، فحل مالک الارض منعه، آیا مالک زمین میتونه بگه پا تو زمین من حق نداری بذاری، منعش بکنه بگه تو نمیتونی قلع بکنی لاستلزام نقص ارزه، چون اگر تو درختا رو برداری ببری زمین من چال چال میشه، این چاله ها رو عرض کنم به عنوان نقص در زمین من اتفاق میفته. ایشون میفرماید فان کل منهما مسلط علی ماله. این فان دوستان دلیل جواز منعه، یعنی اگر یه کسی بگه مالک زمین میتونه منع بکنه رو چه حساب میگه؟ میگه دلیلش اینه که هر کدوم از این دوتا مسلط بر مال خودشه. ولا یجوز تصرفه فی مال غیره الا باذنه، نه این میتونه تو مال او بدون اجازه تصرف کنه، نه اون میتونه تو مال این بدون اجازه تصرف کنه. ولذا مالک درختم بدون اجازه صاحب زمین نمیتونه تصرف بکنه. آیا اینه املا؟ این املا دوستان شق دومه، فحل مالک الارض منعه املا. آیا میتونه منع بکنه یا نمیتونه منع بکنه؟ خب حالا نمیتونه من بکنه، دلیلش چیه؟ میگه لأن تسلط علی المال، این که من مسلط بر مال خودم هستم، لا یوجب منع مالک آخر عن التصرف فی ماله. آقایون، مالک بودن من و این که من مسلط بر مال خودم هستم نباید باعث بشه که شما نتوانی در مال خودت تصرف کنی. و الا اون حدیث لا ضرر تو اون روایت، درختون خونه مال یکی بود، خونه مال یکی دیگه بود. صاحب زمین اومد گفت آقا هر وقت دلش میخواد سرشو میندازه پایین میاد تو خونه ما، ما امنیت نداریم، حریم خصوصی نداریم. پیامبر چی فرمودن؟ فرمودن اجازه بگیر. گفت نه، مال خودم هر وقت دلم بخواد میرم. هی حضرت راهکار نشون دادن، جواب نداد. آخر فرمودن درختشو بکن بنداز جلوش. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر این آقا اجازه میگرفت، تو یه وقتای خاصی میومد، دم به ساعت مزاحم نمیشد، اجازه داشتی همچی کاری بکنه. این نشان از این است که مالک زمین حق ندارد صاحب درخت رو کلن از انتفاعات منع بکنه. ولذا میگه لعن التسلط علی المال لا یوجب منع مالک آخر عن التصرف فی ماله. وجهان، این دوتا وجه وجود داره. من جائزه، من جائز نیست. دلیلاش هم گفتیم، اقواهما اثنانی. سوال دارید بفرمایید. خب بهتون عرض کردم گاهی شما سوال نمی کنید، من یه ذره وحشت میکنم. این سوال نکردنتون دو تا معنا میتونه داشته باشه، یا هیچی نفهمیدید یا خوب 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 فهمیدید. اگه خوب خوب فهمیده باشید خوبه، اما اگه اولی باشه مشکل. بریم سراغ فرض امتزاج. ولو کانت تغییر بالامتزاج. این دوستان عدل چیه؟ یادتون باشه صفحه بگید 194 195، اونجا اول صفحه 194 گفتیم انکانم به نقیصه، تصرف اگر به نقیصه باشه، این یه صورت. صفحه 195 سطر 3، تصرف اگر به زیاده باشه تغییر، این یه صورت. این دوتا تمام شد. حالا میگه ولو کان تغییر، تغییری که با تصرف کی انجام شده؟ قابن ها، این یادتون نره. قابن تصرف کرده در منطقه الی، باعث تغییرم شده، تغییرش به امتزاجه. یعنی دو چیز با هم دیگه مخلوط شدن. امتزاج دوستان دو صورت داره، حواستون به من باشه. گاهی دوستان امتزاج به غیر جنس است، گاهی امتزاج به هم جنسه. امتزاج به غیر جنس مثل امتزاج مثلا شکر با شیر، امتزاج مثلا گلاب با روغن زیتون، اینا به غیر جنسه. امتزاج به هم جنس هم یعنی مثلا دوتا برنج با هم دیگه قاطیشن، برنج آقای قابن با یک برنج دیگری مخلوط بشه. درست شد؟ اول بیاید سراغ امتزاج به غیر جنس، یعنی جایی که این مالی که دست آقای قابن هست توسط قابن با یک مال دیگری که هم جنس با این نیست مخلوط بشه. این خودش دو صورت دوستان. گاهی امتزاج علی وجه الاستهلاک است. علی وجه الاستهلاک یعنی وقتی شما اون مال رو قاطی میکنی با یه چیز دیگه، عرفاً اون مال دیگه مستهلک شده. ایشون مثال میزنه، دقت کنید، ایشون مثال میزنه به امتزاج گلاب خریداری شده با روغن زیتون. شما اگر یه مقداری گلاب رو با روغن زیتون قاطیش کردید، اونی که باقی میمونه چیه؟ روغن زیتونه. البته روغن زیتونه که یه مقداری معطر شده، ولی گلابی دیگه نداره، گلابه از بین رفت. درسته این روغن رو معطرش کرده، اما گلابی دیگه در کار نیست، مستهلک شده. خوب دقت کنید عرض کنم، شیخ دوستان در این مورد میفرماید در این مورد مال مغبون با این امتزاج در حکم تالف است. اگر این مال تلف بشه مغبون با چه کار کنه؟ اگه این گلابه میریخت تو چاه، میریخت تو رودخونه آب میبردش، از بین میرفت، اگر این اتفاق میافتاد مغبون چه کار میکرد؟ ایشون میگه مغبون رجوع به قیمت میکرد دیگه، البته اگر قیمیه دیگه رجوع به مثل میکرد اگر مصری بود. الانم باید همین کارو بکنه، یعنی اگر گلاب ریخته این آقا تو روغن زیتون باید بیاد پولشو بگیره، یا اگر مثلیش مثلشو بگیره. این در صورتی که امتزاج علی وجه الاستهلاک باشه. اما اگر امتزاج علی وجه الاستهلاک نباشه، ببینید چی مثال میزنه ایشون. برای اون صورتی که علی وجه الاستهلاک نباشه مثال میزنه به مخلوط شدن سرکه با انجبین. سرکه با انجبین دوستان به عسل میگن، به شیره میگن، هر چیزی که شیرین باشه. شما نبات رو بریزید توی مثلا آب قاطیش کنید، اینو بهش میگن انجبین. تو فارسا میگن انجبین، توی عرض کنم عربی ایشون که مینویسه چون گه نداره مینویسه انجبین. گرچه انجبین رو دوستان من تو لغت دنبالش گشتم، تو لغت نداره، معرب فارسی لغت هم پیدا نمیشه. سرکه و انجبین دوستان وقتی قاطی میشه میشه چی؟ میشه سکنجبین. سکنجبین که گفتن این سرکه و انجبینه، خلاصش کردن شده چی؟ سکنجبین. درست شد؟ این سکنجبین دوستان یک مایع مخلوطه، یعنی انجبین نیست، سرکم نیست، قاطی شده این دوتاست. اینطور نیست که سرکه توی انجبین مستهلک بشه به طوری که عرف بگه این مستهلک شده، مثل اون گلابه که فقط یه بویی داده به این روغن و الا روغن زیتون اونی که باقی مونده. نه، اونی که باقی مونده سرکه و انجبینه، هر دوتاش با همه مستهلک نشده. وقتی مستهلک نشد ایشون میفرماد احتمال داره بگیم مغبون شریک میشه تو این مال مخلوط شده، چون مال تالف نیست، تالف محسوب نمیشه. احتمالم داره بگیم درست تالف نیست اما کل معدوم است، لذا باز باید به مثل یا قیمت مراجعه کنه. اینم دو تا وجه در صورتی که علی وجه الاستهلاک نباشه. اینا همه دوستان مال فرضی که بگید این دوتا که مخلوط شد همجنس نباشن. اما اگر همجنس باشه چی؟ مثل چی؟ مثل برنج با برنج، برنج با برنج. ایشون میفرماد این خودش سه صورت داره. اگر دو شیء همجنس با هم مخلوط شدن، گاهی امتزاج به مساوی است، گاهی امتزاج با اردعه، گاهی امتزاج با اجود است. اگر امتزاج با مساوی باشه، شما 100 کیلو برنج هاشمی درجه یک رو با 100 کیلو برنج هاشمی درجه یک دیگه از همون جنس قاطیش کردی، هیچ فرقی همین تو برنج با هم نداره. اتفاقا من برنجی که خریدم از همون زمین و کشاورزی خریدم که شما از همون خریدی، مثلا دارم پیازداغشو زیاد میکنم و الا برنج هاشمی برنج هاشمیه، فرق نمیکنه. اگر این طوره ایشون میفرماد یثبت الشرکه، محکم میگه شراکت حاصل میشه. اگر 100 کیلو این داشته 100 کیلو هم اونجا بوده قاطی شده، این 200 کیلو 50% مال اینه، 50% مال اون، یعنی یک دوم به شراکت مال هر دوه به نحو مشا. این بحثی نداره. اما اگر امتزاج به اردع باشه یا امتزاج به اجود باشه، اینا متفاوته. ایشون میفرماد اگر امتزاج به اردع باشه، مثل اینکه برنجی که عرض کنم خدمت شما مال مغبون بوده و فروخته به آقای قابن، این برنج برنج مثلا 10,000 تومانی بوده، برنج هاشمی درجه یک، اما اون برنج دیگه مثلا یک برنج تایلندی بوده کیلو 3,000 تومانه، یه برنج مثلا ایرانی درجه پایین بوده، تارم معمولی بوده کیلو 6,000 تومانه مثلا، اینا با هم دیگه قاطی شده. تو این مورد دوستان ایشون سه تا وجه بیان میکنه، سه تا وجه بیان میکنه. اجازه به من بدید روی عبارت معطلش بشم، این سه تا وجه رو با مثال براتون توضیح بدم. اما اگر با اجود باشه یه وضعیت دیگری داره. اگه با اجود باشه، کتابتون دوستان برای امتزاج به اجود دو تا احتمال بیشتر مطرح نکرده. حالا تفاوت دوستان اردع با اجود چیه؟ که تو اردع ایشون سه تا احتمال مطرح میکنه، اما توی اجود بگید دو تا احتمال مطرح میکنه. آرام آرام اینا رو براتون عرض میکنم، عبارت رو با من پیش بیایید. ولو کانت تغییر بل امتزاج، اگر تغییر به امتزاج باشه، فاما ان یکون به غیر جنسهی، ضمیر یکون رو بزنید به امتزاج، یا این امتزاج به غیر جنس بوده، به غیر جنس مال مقبون بوده. عرض کردم مثل امتزاج گلاب با روغن زیتون، یا امتزاج با سرکه و انجبین. و اما ان یکون به جنسهی، یا نه دوتاش هم جنس بوده، این برنج بوده اونم برنج بوده. البته هم جنس ممکنه یکیش از جهت کیفیت اردع یا اجود باشه، اما هر دو برنجه، هر دو برنجه. بفرماید فان کان به غیر الجنس، اگر به غیر جنس خاطی شده، فان کان علی وجه الاستهلاك عرفا، اگر مال مقبونی که با اون مال دیگه قاطی شده عرفا مستهلک شده، یعنی به اون باقی مونده و مال مخلوط دیگه گلاب نمیگن، اون دیگه روغن زیتونه، به حیث لا یحکم فی مثلهی به شرکه، به طوری که در مثل این مورد کسی حکم به شراکت نمی کنه، مثل امتزاج ماء الورد المبی به زیت، مثل امتزاج گلاب خریداری شده با روغن زیتون. المبی یعنی گلابی که به بیع قبلی خریداری شده دیگه، با روغن زیتون قاطی بشه. فهوه یعنی این مال مقبون فی حکم تالف یرجع الی قیمته. دوستان چرا اینجا حکم به شراکت نمی کنه؟ چون عرفن مستهلکه، عرفم توی موارد مستهلک حکم به شراکت نمی کنه. این تمام. اما و امکان لا علی وجه یعد تالفا، اگر به وجهی که تالف شمرده شود نباشد، یعنی مستهلک نیست، مثل خل سرکه، الممتزج مل انجبین، سرکه و انجبین که میشه سکنجبین. اینجا دوستان بزرگوار چرا این مثال از اون مثال هایی است که مستهلک شمرده نمیشه؟ چون اون سکنجبینی که مخلوط شده است رکن اصلیش چیه؟ سرکه است. یه رکن اصلیش هم اون انجبینه، یعنی هیچ کس نمیگه آقا یه چیزیست که ربطی به سرکه نداره، صرفا یه بویی داده باشه بهش، نه، این جزء رئیسشه. در واقع اینجا دو تا وجه داره، ففی کونهی شریکن او کونهی کلمعدوم وجهان. اگر گفتیم شریکه باید به نسبت چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. اگر گفتیم کلمعدومه باید بگیم یرجع الی قیمتی انکانه قیمی، یا یرجع الی مثلهی انکانه مثلی، یا تمام شد. بریم سراغ صورت دوم. و انکان الامتزاج بالجنس، اگر دوتا هم جنس باشن چی؟ فان کان بالمساوی، این یک صورت. سطر بعد و ان کان بالارد، این صورت دوم. سطر بعدش ولو کان بالاجود. سه تا صورت داره. خوب دقت کنید دوستان، اینجا از اون جاهاییه که عبارت مرحوم شیخ بسیار کمه، توضیحاتش زیاد. یعنی این جدا کردن این فروضی که ایشون میگه و مثال هایی که میزنه، وجوهی که مطرح میکنه، خود مثال زدنش خیلی کار داره ها. دقت کنید که متوجه بشید. ببینید میگه فاین کان المساوی یثبت الشرکه، اگر مساوی باشه، شما برنج تارم هاشمی رو با برنج تارم هاشمی که هم جنسند و قیمتش هم یکیه و عجد کیفیت هم یکی، ارده یکی اجود نیست و اینا، قاطی کردی که خب طبیعتاً شرکت حاصل میشه. اینجا وقتی شرکت حاصل میشه دیگه بعد دعوایی هم حاصل نمیشه. چرا؟ چون شما 100 کیلو برنج رو با 80 کیلو برنج هم که قاطی کرده باشیم میشه 180 کیلو. خب 100 کیلو شما برمیدین، 80 کیلو هم اون، دیگه دعوا نداره که، یکیش اجود یکیش اردع که نبوده که، اینجا دیگه هیچ بحثی وجود نداره. این تمام. بیاید سراغ صورت دوم. و ان کان الامتزاج بالاردع، اگر امتزاج با اردع بوده، یعنی مال آقای مقبون اجود بود و شما اومدی مال اجود رو با ارزع قاطیش کردی. فکذالک یعنی چی؟ یعنی یثبت الشرکه. اما این یثبت الشرکه دوستان مشکل داره. چرا؟ شما دوستان اومدی یه مقداری، حواست به من باشه، یه مقداری برنج 10,000 تومانی رو با یه مقداری برنج 6,000 تومانی قاطی کردی. 100 کیلو برنج 10,000 تومانی رو با 100 کیلو برنج 6,000 تومانی قاطی کردی. الان چجوری تقسیمش کنیم؟ شرکت حاصل شد، قبول. اما یثبت الشرکه آخر مسئله نیست. الان 200 کیلو رو ما چه کارش کنیم؟ 100 کیلو این ور داره، 100 کیلو اون ور داره، عرش بگیره. یا نه مثلا 125 کیلو این ور داره، 75 کیلو اون ور داره. اون عرشه رو ما چجوری حساب کنیم؟ ها، اینا مشکلاتی است که تو این صورت دوم وجود داره. ایشون سه تا احتمال داده، من سه تا رو میخونم، شما بگید اصلا معناش چیه، ببینید چی ازش میفهمید اول کار. چون تو معنای این سه وجهی هم که ایشون الان ذکر میکنه آقایون اختلاف کردن که این سه تا یعنی چی. ایشون میگه وفی استحقاقهی لعرش نقص، این یک وجه. ممکنه بگیم آقای مقبون بگید عرش نقص رو طلب کار میشه، استحقاقهی لعرش نقص. او تفاوت رداعه من الجنس الممتزج، تفاوت رداعه از جنس ممتزج. یا نه تفاوت رداء من ثمن جنس ممتزج، من ثمنه یعنی ثمن جنس ممتزج، نه از خود جنس ممتزج. وجوهان، سه تا وجه وجود داره. این سه تا یعنی چی؟ درصد میگن که این نظر شماست.
نه، این نظرات اینجا داره میگه
کدوم یکیش درصده و چه جوری درصده؟
آخرش درصده، یعنی جنس رو فروخته
بذارید من ببرمش رو مثال. رو مثال شما نظر بدید. ببینید فرض کنید مال مقبون 100 کیلو برنج 10,000 تومانیه، درست شد؟ و قابن اومده این 100 کیلو برنج 10,000 تومانی رو، مثلا تار عرض کنم برنج هاشمی درجه 1 رو، اومده با برنج ارده که مثلا تارم معمولی 6000 تومانی باشه مخلوط کرده. الان 100 کیلو این، 100 کیلو 100 کیلو برنج 10000 تومانی، 100 کیلو برنج 6000 تومانی، این مخلوط شد. الان اونی که باقی مونده چیه؟ 200 کیلو برنج مخلوطه. حالا تو قیمت این برنج مخلوط، ممکنه قیمت این برنج مخلوط 8000 تومان نباشه، بگن آقا چون مخلوط شده این 7 تومن بیشتر نمیارزه. نه، حالا 4 تومن نمیتونیم بگیم چون برنج خوب باش خاطی شده، طبیعتا از 6 تومن بالاتره. مثلا میگن برنج 7 تومنه، این برنج مخلوط شده 7 تومن. اینجا شما بگید چی کار باید بکنیم؟ به چه قیمتی؟
وقت
100 کیلو رو هم حساب می‌کنیم، 100 کیلو 10,000 تومانی میشه 1 میلیون، 100 کیلو 6,000 تومانی میشه 600 تومان. این ما به تفاوت یعنی چی؟ یعنی 400,000 تومان؟ یعنی این 100 کیلو برنج بگیره و 400,000 تومان؟ خب برنج مخلوط گرفته که.
نه، 100 کیلو برنج مخلوط با 400,000 تومان.
میگم برنج تارم 6,000 تومانی نگرفته که بگیر 400,000 تومان هم بگیره. مخلوط گرفته. ببینید ما اولیشو همینجور که این دو بزرگوار معنا کردن معنا میکنیم. اولی که میگه استحقاق لعرش نقص، عرش نقص یعنی اون 100 کیلو برنجی که مخلوط الان میگیره چقدر نقص بهش وارد شده از جهت قیمتی؟
3 تومن.
اون 300 تومن رو باید بگیره. یعنی 100 کیلو برنج مخلوط میگیره با 300,000 تومن که عرشه، این نقصی باشه که به برنجش وارد شده. این یک احتمال. تا اینجا فهمیدید؟ اینو بذار کنار. اون دومی رو برام معنا کن. تفاوت رداء من الجنس الممتزج.
برنج اضافه برمی‌داره.
چه جوری؟ محاسبه کن.
مقدار اضافه جنس 7000 تومن مونده از اون 7000 تومن مثلا میشه چند کیلو میشه؟
آه یعنی 30 کیلو از اون؟
از اون به مقداری که مصارف میکنه
به مقدار 200-300 هزار تومن برنج 7 تومانی برمیداره میشه 43 کیلو مثلا.
نه به مقدار 1 میلیون شاید آقا از این
برنج 7 تومانی برمیداره؟
7 تومانی برمیداره.
خب همین میگه، همین میشه که ایشون میگه دیگه. آقای موافقید؟ ببینید دوستان دقت کنید، ما این دومی رو اینجور که بزرگواران معنا کردن معنا نمی کنیم. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید دوستان، تفاوت ردا از جنس ممتزج، یعنی تو این مثالی که ما زدیم، تفاوت ردا یعنی تفاوت حاصل بین نفس ردیع و جید. نفس ردیع و جید یعنی نسبتشون چیه؟ 10 به 6. خود جید 10 بود، ردی چی بود؟ 6 بود. یعنی نسبت جید به ردی میشه 10 به 6. 10 به 6 یعنی 5 به 3. به نسبت 5 به 3 اون 200 کیلو رو شما تقسیم کنید. 200 کیلو رو اگر بخواید تقسیم بر 8ش بکنی میشه چقدر؟ 25 کیلو. 5 تا 25 کیلو شو بده به این، 3 تا 25 کیلو شو بده به این، یعنی 125 کیلو از این برنجا رو این آقا بر میداره، 75 کیلو رو اون. آقا 125 کیلو 75 کیلو از کجا اومد؟ گفتیم نسبت، دقت کنید چی عرض میکنم، نسبت 10 تومن به 6 تومن اون جید به ردی، نسبت 10 به 6 یعنی نسبت 5 به 3. یعنی کل 200 کیلو رو باید 8 قسمتش کنیم، 5 تاشو این ور داره 3 تاشو اون. 5 تا 25 کیلو میشه مال این، 3 تا 25 کیلو هم میشه مال این. چرا؟ چون میگه دقت کنید، گفت عرض کنم خدمت شما تفاوت ردا، ردا رو ما چی معنا کردیم؟ یعنی تفاوت حاصل بین نفس ردی و جید از خود جنس، نه از پولش، به پولش کار نداریم، از خود جنس اینو تقسیم میکنیم، به نسبت 5 به 3 تقسیمش میکنه. اینم دوستان میشه 125 کیلو این، 75 کیلو. اینم وجه دوم. وجه سوم دوستان اینه که ما تفاوت ردا رو از سمن بگیریم. این از سمن رو حالا شما ببینید محشین هم چجوری معنا کردن، منم یه معنا براتون میکنم، البته معنای ما هم از بعضی از محشین گرفتیم، اما به نظر ما این وجه درستیست، یعنی وجه صحیحیست و عرض کنم قابل دفاعه. این احتمال سوم دوستان اینه، ما تفاوت ردا رو چی معنا کردیم؟ 5 به 3، یعنی 10 به 6 که میشه 5 به 3. این 5 به 3 رو دوستان، این تفاوت رو باید از ثمن جنس ممتزج حساب کنیم. یعنی چی؟ یعنی جنس مخلوط اگر کیلوی 7000 تومنه، 200 کیلو 7000 تومن میشه چقدر؟ میشه 1,400,000. 1,400,000 رو به نسبت 5 به 3 شما تقسیمش کن. اگر 1,400,000 رو شما بخوای به نسبت 5 به 3 تقسیم کنی، باید 8 قسمتش کنی. 8 قسمتش بکنی، هر قسمت چقدر میشه؟ 175. یعنی 1,400,000 رو شما تقسیم بر 8 که بکنی میشه 175. این 175 که میشه 1 سهم از 8 سهم، 5 سهمشو این ور میداره میشه چقدر؟ بگید 875. 3 سهمشم این ور میداره میشه 525. خب حالا پول که نداریم به اینا بدیم، این پولیش بود، گفتیم 200 کیلو برنج 1,400 میارزه، 1,400 و 875 این ور میداره، 525م این ور میداره. خب پول که نداریم الان بهشون بدیم، میگیم خب اب نداره، این 875 100 کیلو برنج این آقا رو بده، 100 کیلو برنجش میشه چقدر؟ بگید میشه 700 تومن. اون 175 تومنشو این آقا باید پول بده. یعنی به جای این که 100 کیلو برنج برداره و 300 تومن که وجه اول شد که گفتیم عرش، اینجا چقدر در اومد؟ 175 تومن. که البته ممکنه بگیم به اندازه این 175 تومن برنج بهش میدیم که بچه دوم بود، ممکنه بگیم چی؟ پولشو باید بده، من ثمن باید بده که میشه وجه سوم. یعنی اون 175 تومن اضافه، فرق وجه اول و سوم چی شد؟ تو وجه اول ما کار به قیمت 7 تومن برنج مخلوط نداشتیم، میگفتیم ما به تفاوته اون برنجی که این آقا الان گرفته با اون برنجی که داده چقدره؟ برنجی که داده 10 تومن بوده، گرفته 7 تومن بوده، ما به تفاوت رو بگیره. اما الان ما نیومدیم بگیم اون برنجی که داده 10 تومن بوده، اونی که گرفته 7 تومن بوده. میگیم این برنج مخلوط رو کلش رو حساب کن، ثمنی به نسبت اون رداعه تقسیمش کن، سهم این آقا میشه 875 تومن، 100 کیلوشو برنج بهش بده، 175 تومن هم مثلا پول بده. این یه وجهیست که دوستان بعضی ها مثل مامقانی ما از ظاهر عبارتشون اینجور استفاده کردیم که این رو میخوان بگن. حالا بزرگواران دیگری هم حرفای دیگری زدن، چون وجوه مختلفیست من دیگه نمیخوام گیجتون کنم. این وجه که ما عرض کردیم یکی از وجوهیست که اینجا مطرح شده. تا اینجا دوستان ما چی گفتیم؟ مساوی رو عرض کردیم، عرض کنم مخلوط شدن با اردع رو هم بحث کردیم. حالا میره سراغ چی؟ اجود. اگر این مال با اجود مخلوط شد، جناب شیخ اینجا دو تا احتمال مطرح کرده، دقت کنید. ایشون میفهمد یک احتمال شراکت در ثمن است، به این صورت، دقت کنید اینجا رو دیگه به اشتراک نمیذارم، وقت نداریم، کل مال ایشون میفرماد فروخته بشه و از ثمن به نسبت قیمت ردی به مال مقبون، به اون مال جید، عرض کنم به مقبون داده بشه. این مثالشو بنویسید. مثال رو من عدد و رقمی درست کردم که قابلیت تقسیم داشته باشه. فرض بکنید 150 کیلو برنج 5000 تومانی با 150 کیلو برنج 10000 تومانی قاطی شد، یعنی ردی با اجود 5000 تومانی با 10000 تومانی، 150 کیلو 150 کیلو ها، نسبت این دوتا از جهت قیمت 5 به 10، یعنی نسبتشون 1 به 2. درسته؟ ایشون میفرماید به نسبت 5 به 10 کلشو میفروشیم، به همین نسبت 5 به 10 1 به 2 پولشو تقسیم میکنیم، کلشو میفروشیم و پولشو تقسیم میکنیم. این یک احتمال. احتمال دومم شرکت در خود مال ممزوج است به نسبت قیمت ردی و اجود. تو همین مثال بگیم آقا خود 300 کیلو برنج رو اصلاً تقسیم کنیم، به نسبت 1 به 2 تقسیم کنیم، یعنی 200 کیلوشو بدیم به این آقا، بگو 100 کیلوش هم بدیم به اون آقا، یعنی 150 کیلوی این آقایی که برنجش اجوده میشه 200 کیلو، اون 150 کیلوی برنج اردع میشه چی؟ 100 کیلو. برنج رو تقسیم کنیم. اینجا دوستان مرحوم شیخ طوسی این احتمال رو رد کرده، یه حرفی زده، نمیدونم دیگه امروز میرسیم یا نه. یه مقدار عبارت رو نگاه کنید. پس امکان بل اردع فکذالک، فکذالک یعنی اسمت و شرکت، ففی استحقاقه لعرش النقص او تفاوت الرداء من الجنس الممتزج او تفاوت الرداء من ثمن الجنس الممتزج وجوهن ولو کان بل اجود احتمل الشرکه فی الثمن. آقایون شراکت در ثمن یعنی چی؟ خودش میگه به انیوبا بریم اینو بفروشیمش و یعطا من الثمن به نسبت قیمته، یعنی اون ثمن رو به نسبت قیمت این دوتا چکار کنیم؟ تقسیم کنیم. نسبت قیمت برنج 5 تومانی با 10 تومانی قاطی شده، نسبتش میشه 1 به 2. ثمن هر چقدر شد 3 قسمتش کنیم، یکشو بدیم به این، دوتاشو بدیم به اون. این یک احتمال. و یحتمل الشرکه، این شرکه رو کنارش بنویسید، یعنی شراکت در خود مال ممزوج، نه شراکت در ثمن. و یحتمل الشرکه یعنی شراکت در خود مال ممزوج به نسبت القیمه، یعنی به نسبت قیمه خودمون برنج رو تقسیم کنیم. ها فاذا کان الاجود یساوی قیمت الردی، آقایون اگر اجود 2 برابر قیمت ردی ارزش داره، که ما مثال زدیم اجودمون 10 تومن ردیمون 5 تومن، اگه اینجوریه کان المجموع یعنی این برنج مخلوط شده بینهما اصلاسا، 3 قسمتش میکنیم، 2 تا رو میدیم به این، 1 رو میدیم به این. اما ورده شیخ، جناب شیخ طوسی اینو رد کرده. ایشون دوستان یه حرفی داره، میگه اگر این کارو بکنید، این احتمال دوم رو، میگه موجب رباست. این ربا هم دوستان ربای معاملی است، نه قرضی. دو مدل ربا داریم دیگه، عبارت نمی کنم، برای فردا عرض می کنم، روی این تأمل کنید. یه وقت هست من 1,000,000 به شما قرض میدم، میگم یه ما دیگه 1.5 من بده، این میشه روای قرضی. یه وقت هست 5 کیلو برنج خوب به شما میدم و اینو میفروشم به شما در مقابل 10 کیلو برنج ردی، این میشه روای معاملی اگر هم جنس باشن. ایشون میگه اینجا روای معاملی پیش میاد. تأمل کنید ببینید چجوری تا فردا عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی ما برنج 150 کیلو برنج 5 تومانی رو مثلا تارم معمولی رو